خودت رو برای من محبوبتر از خود من، محبوبتر از خانواده من و محبوبتر از آب گوارا واسه من قرار بده. بازم همش تو. تو زیارت جامعه کبیره دقت کنیم، می‌فرماید من والاکم فقط وال الله و من عاداکم فقط عاد الله و من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. هر کسی شما رو دوست بدار، ولایت شما رو بپذیره، ولایت خدا رو پذیره. کسی که شما رو دشمن بداره خدا رو دشمن داشته، کسی که شما رو دوست بداره خدا رو دوست داشته. خیلی دقت کنید توی ترجمه، حالا دقتش رو هم بهتون خواهم گفت. و من ابغضکم فقط ابغض الله، کسی که شما رو دشمن بداره خدا رو دشمن داشته. فقط وال الله، فقط عاد الله، فقط احب الله، فقط ابغض الله، تمام اینا ماضیه. یعنی اگر کسی شما رو دوست داشت حتما خدا رو دوست داشته که شما رو دوست می‌داره. اگر کسی شما رو دشمن داشت حتما خدا رو دشمن داشته که حالا به شما به نگاه دشمنانه نگاه می‌کنه. این محبت ها در طول همه. خیلی محک قشنگیه توی زیارات ما و توی روایات ما. محبت حقیقی چیست؟ محبت رشد دهنده چیست؟ محبت حقیقی، محبت رشد دهنده، محبتی است که به خاطر خدا باشد، برای خدا باشد، در مسیر خدا باشد. آقا میشه دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن، دوتاشون هم مؤمن باشن، دینی باشن، بعد این محبت هم محبت حقیقی باشه؟ خیلیش برمیگرده به درون. گاهی اوقات من یه نفر رو دوست دارم، وقتی برمیگردم کلاه خودم هم قاضی میکنم، که تو روایاتمون گفتن کلاه خودتون رو قاضی بکنید، بهترین قاضی هم همین درون و وجدان خودتون. دوستش دارم به خاطر این که بنده خداست. اگر یه ذره هم از مسیر خدا تخطی بکنه دیگه دوستش ندارم، دوستیم کم میشه. دوستش دارم به خاطر اینکه این دوستی منو به خدا نزدیک میکنه. من در درون خودم خدا رو خیلی بیشتر از این دوست دارم. به خاطر همین اگه خدا به من بگه مثلا این نه، میگم چشم، من تو رو دوست دارم، اینم به خاطر تو دوست دارم. میگی نه چشم. باید آقا میریم یه ارتباط خیلی خیلی شدیدی بین دوتا جنس موافق حتی هست. من اتفاقا توی به بعضی ها میگم تعجب میکنن که دوتا جنس موافق عاشق هم میشن تا اندازه که اصلا نمیتونن دوری یک روزه همدیگه رو تحمل بکنن. به شدت شیفته همدیگه میشن. من یه مورد یادمه، یه 6 سال پیش 7 سال پیش یکی اومد پیشم، انقدر رفیقشو دوست داشت، حتی تا هم بچه مذهبی بچه مسجدی، انقدر دوست داشت که این رفیقش وقتی در مأموریت تا ساعت 3 نصف شب 2 نصف شب تو این خیابونا راه میرفت، میگشت، گریه میکرد، ناله میزد به خاطر رفیقش. چه دوش تا هم با این تیپ آدم رو حرف میزنی که نمیدونی که من از وقتی که با این رفیق شدم، وقتی دعای کامل میشینم، دعای ندبه میشینم، وقتی میگه عین الحسن و عین، من اصلا نمیدونید چه حالی به این دست میده. که قبلا هم میگفتن عین الحسن و عین الحسین، اصلا بیچیم نمیشه. اما الان تا میگه من عین شموس و تال، میگم ببین سر خودتو کلا نذار، این آدم خوبیه قبول، فاسق نیست قبول، ولی تو وقتی میگن عین شموس و طالعه، شمس طالعه یکی به ذهنت میاد؟ شمس طالعه رفیق یا امام زمان؟ تو به خاطر کی داری گریه میکنی؟ یعنی اگر این محبت نسبت به این رفیقت هست و ادعا میکنی که من شیفتگیم به امام زمان بیشتر شده، اگه امام زمان برگرده بگه که به خاطر، یعنی واقعیتش دیگه، برگرده بگه اگر تو به خاطر من با این رفیقی، این اندازه که به خاطر دوری این گریه میکنی، چرا به خاطر دوری من گریه نمیکنی؟ منم خیلی وقت از تو دورم دیگه. تو یه روز رفیقت رفت نصف شب بلند شدی تو خیابون، رفتی داری زار زار گریه میکنی، یه جوان 20 ساله 22 ساله داری گریه میکنی، میگی رفیقم کجا؟ و وقتی میاد چنان، اگر من اصلا این کپیه، فکرت کنی اگه من اصلا این کپیه، آدم برای کپی اینجوری دل و قلبه خورد میکنه، برای اصل اصلا این خیالش هم نیست. ببینید ملاک مشخصه دیگه. اگر واقعا رفاقت یا محبت یا عشق نسبت به کسی به خاطر خداست یا محبت به یک نفر به خاطر مثلا امام زمانه، یعنی اصل امام زمانه اصل خداست، این کپیه دیگه، این فرع دیگه. اما آثار اینو نمیگن، میگن اصل اینه، اون بهانه است. دقت بکنید، تعبیرم خیلی دقیقه ها. آثار میگه نه، این اصله، این رفیق اصله، این یکی بهانه است. تو دنبال یه بهونه‌ای برای گریه کردن، بهترین بهونه اینه که بگن عین الشموس طالع. خب فضا فضای گریه، جای دیگه گریه کنه که بهت میگن دیوونه شو دیگه. اصلا آدم عاشق دنبال بهونه میگرده برای اینکه گریه کنه، تا هم بهونه بده. گر روزه میخونن گریه میکنی، اما این روزه و این گریه اینا با هم ارتباط ندارن. این گریه با اون عشق ارتباط داره، این روزه شده بهانه، بهانه خوبی هم هست. امام حسین علیه السلام و حضرت علی اکبر، حضرت زینب سلام الله علیها به امام حسین علیه السلام عشق حقیقی داشت و این عشقش هم به خاطر خدا بود. نمودش کجا پیدا شد؟ وقتی خدا قضا و قدرش، خواستش، نمیدونم چه تعبیر بگم که غلط انداز نباشه، مسیر بندگی امام حسین علیه السلام به اینجا رسید که باید دل از حضرت علی اکبر ببره و حضرت زینب سلام الله علیها مسیر بندگیش به اینجا رسید که دل از امام حسین ببره، به راحتی بریدن. این معلومه که حضرت علی اکبر کپیه بوده. اینجا معلوم میشه که امام حسین علیه السلام برای حضرت زینب سلام الله علیها کپی بوده. اصل چیه؟ خداست. راحت گذاشتن. یه کسی میاد میگه آقا من از وقتی که مثلا با این جنس مخالفم ارتباط برقرار کردم هفته یه دونه گناهو میذارم کنار. میگم اگر خدا بهت بگه با خدای نگرد چیکار میکنی؟ میگه نه دیگه، حالا زیادیش میشه، ما هم بالاخره میگم نه دیگه. اگر به خاطر خداست، این محبت به خاطر خداست، خدا میگه با جنس مخالفت بیشتر از حد ضرورت حرف نزن. خب یا علی مدد، اصل میگه با این فرع، با این کپی بیشتر از ضرورت حرف نزن. من تو نمیگی من اوج محبتم به خدا وقتیه که به یاد این هستم؟ بله. شروع کن دیگه، صداقتت کو، گواه صدق عشق حقیقیت همینه، اثرش این که من از وقتی که با این گشتم خیلی درس خون شدم، خیلی حضور قلب پیدا کردم تو نماز. بله، اتفاقا عشق مجازی به آدم حضور قلبم میده، باور بکن. چون یکی از آثار عشق اینه که تشتت ذهنی رو تبدیل میکنه به چی؟ تجمع ذهنی، تعهد ذهنی، توحد ذهنی. یعنی من که وقتی نماز میخوندم میگفتم الله اکبر، تو الله اکبر به فکر حساب کتاب دیروزم بودم، تو سوره هم به فکر که حساب کتاب امروزم، تو سوره توحیدم به فکر حساب کتاب فردا، نه دیگه الان فقط به فکر یه نفرم. یعنی تشتت دیگه از بین رفته. اصلا عرفا وقتی حضور قلب دارن به خاطر همین عشقشونه. اصلا بدون محبت حضور قلب ممکن نیست. هیچ کسی بدون محبت سراغ حضور قلب نره، میره میگه الله اکبر، الحمدلله، اینجوری مولا به ذهنش بشه که مثلا یه حضور قلب پیدا کنه. نمیشه که، حضور قلب اینجوری نیست. هی میخواد دقت کنه تو معانی حضور قلب. بله، دقت در معانی هم خیلی خوبه، ولی برای کسی که اون نمنمه محبته رو حفظش کرده باشه. آدمی که عشق مجازی هم داشته باشه حضور قلب داره، چون فقط فکرش به یه جا بیشتر کار نمون، میره زیارت، تو زیارت حضور قلب داره، چون به یکی بیشتر فکر نمیکنه. نماز میخونه، چون به یکی بیشتر فکر نمیکنه حضور قلب داره. دعا میکنه، به یکی بیشتر فکر نمیکنه حضور قلب داره. تشتت از بین رفته. ولی تشتت به چه جهتی از بین رفته؟ تو کدوم مسیر؟ روایات میگن محور خداست، محبتی برای خدا، در جهت خدا، خود خدا، برای رسیدن به خدا، این محبت حقیقی. حالا اگر آدم مادرش رو دوست داشته باشه، محبت حقیقی یا مجازیه؟ گاهی اوقات محبت ها محبت های غریزیه، بین مادر و بچه محبتی هست. بده؟ نه، این بد نیست وجود من، ولی گاهی اوقات همین محبت غریزی رو بهش جهت نه. استاد یه جمله خیلی کلیدی داره، از اون کده های خیلی خیلی مهمیه که استاد مطهری به ما داده، اینه که میگن در تربیت اسلامی بنابر این نیست که از وجود انسان بکاهند تا او را تربیت کنن. اگه یه غریزه ای داره، یه استعدادی داره، یه جهت آفرینشی داره، نمیان این جهت رو سرکوب کنن، ازش بکاهن، میان بهش چیکار میکنن؟ اضافه میکنن. میگن محبت غریزی به مادرت داری؟ خب این محبت رو جهت بده به سمت محبت خدا، بیشترش کن. محبت به پدر داری؟ بیشترش کن. محبت به برادرت داری، به خواهرت داری، به مادر بزرگت داری، اینا رو جهت بده. در حد عادی نگهش ندار، جهتش بده. حالا رعای زیاد شدن محبت خدا خودش یه بحثه، رو بحثشو میکنیم. محبت داشتن به پدر خوبه، مادر خوبه، همه اینا محبت های واقعی هم هست. مجازی به اون معنایی که آدم از هدف آفرینش دور کنه نیست. اما کجا معلوم میشه که این محبت در مسیر آفرینش قرار گرفته؟ وقتی که محبت مادر در مقابل محبت خدا قرار گرفت، آدم کدومو انتخاب میکنه؟ بش بدید لا تجد قوما، سوره مجادله آیه 22. خیلی این دو تا آیه‌ای که میخوام بخونم، توبه 24، مجادله 22، خیلی مهمن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، تو قومی رو پیدا نمی‌کنی، افرادی رو پیدا نمی‌کنی که ایمان به خدا داشته باشن، ایمان به روز قیامت داشته باشن، اما یوادون من حاد الله، ود بورزن، محبت بورزن به کسانی که حاد الله، با خدا خلاصه سر سازش ندارن و رسوله، با رسولش در جنگن. ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اگرچه این کسایی که با خدا سر سازش ندارن پدرانشون باشن، بچه هاشون باشن، برادراشون باشن یا فامیل و قبیلهشون باشن، هر کی میخواد باشه باشه، بابای منم اگر با خدا سر سازش نداره، من دیگه بین پدر و خدا پدر رو پس میزنم، خدا رو انتخاب میکنم، دیگه پدر رو انتخاب میکنم. این فرق داره با احترام و اطاعت. دقت کنید، اینجا نمیگه نسبت به پدر بی احترامی کنید، من دیگه در میان محبت خدا، محبت پدر، محبت خدا رو انتخاب میکنم. مثلا اگر اثرش کجا مشخص میشه، مثلا اگر پدر من گفت نماز نخون، من به خاطر پدر نماز رو ترک میکنم. اگه پدر من برگشت گفت روزه نگیر، اینجوری نیست بین حرف خدا که میگه روزه بگیر و پدر که میگه روزه نگیر حرف پدر رو انتخاب کنم. اگر پدر به من گفت تو مجلس معصیت وارد شو، اینجوری نیستش که من بین حرف خدا که میگه وارد مجلس معصیت نشو و حرف پدر که میگه وارد مجلس معصیت شو حرف پدر رو انتخاب کنم، حرف خدا رو انتخاب میکنم. اما احترام هم میذارم، یعنی وقتی میگه وارد نشو میگم وارد نمیشم، نمیگم وارد نمیشم، چه شما هم مردم میرتون میذونیش، یه اصلا فرق داره، با هم دیگه متفاوت. اولائکه، این افراد، اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان تو دلاشون حک شده، و ایدهم به روح من، از جانب خدا مورد تایید و پشتوانه قرار میگن، و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، وارد یه بهشتی میشن که درش باغهایی است و از زیر اونها درختانی هست و در از زیر اونها هم جوی های جاریست، خالدی نفیا در اون بهش باقیون هم، رضی الله عنهم و رضو ان، اینا اون کسایی هست که خدا ازشون راضیه، اونا هم از خدا راضی هست. حالا دقت کنید، اولائک حزب الله، حزب الله اینا، آقا حزب الله که، حزب الله که دیگه، رضی الله عنهم و رضو ان، حزب الله که، حزب الله کسیه که با کسی که خود با خدا سر سازش نداره، سر سازش نداره. الا ان حزب الله هم مفلحون، آگاه باشید که حزب خدا حزب رستگار. در سوره توبه آیه 24 باید به یه شیوه دیگه همینو بیان میکنه، محوریت رو میده به خدا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادا و مساکن ترزانها احب الیکم من الله و رسوله و جادن فی سبیل فترب فسو حتی یعطی الله به امره. خیلی آیه قشنگه. به اینا بگو اگه پدرانتون، فرزندانتون، برادراتون، همسرانتون، فامیلتون، اموالی که جمع کردید، تجارتی که ترس کسادش رو دارید، خونه هایی که راضی شدید بهشون، ازشون خوشتون میاد، اینا احب الیکم من الله. نمیگم اینا رو دوست نداشته باشید، اما اگر اینها محبوب تر باشه در نزد شما از خدا، از رسولش و از جهاد کردن در راه خدا فترت بس و حتی یتی الله به امره، منتظر باشید تا عذاب خدا برسه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق رو هدایت نمی کنه. ببینید به کسانی که همسر، برادر، پدر، مال، تجارت، فامیل، اینها براشون محبوب تر از خدا باشه و رسولش و جهاد در راه خدا، اینا فاسقن. خدا میگه فاسق بینه، فاسقهایی که تازه درجه فسقشون به اندازه که شامل هدایت الهی هم نمیشن. اینا کیا؟ کسایی هنگه بین حرف خدا و تجارت، تجارت انتخاب میکنن، بین حرف خدا و محبت همسر، همسر انتخاب میکنن. خیلی ها بودن میخواستن برن جهاد، محبت همسر خوبه، آره خیلی هم خوبه، از محبت های حقیقی هم هست، اما اگر محبت خدا محبت همسر مانع رفتن به جهاد شد چی؟ محبت مجازی. محبت پدر اگر مانع شد چی؟ محبت مجازی. تا اندازه ای هم که حتی فاسق به شمار میاد. محبت مجازی خیلی تعریفش تو روایات پس مشخصه، محور با خداست و اگر خدا از محوریت در اومد میشه مجازی. یه روایتی هست تو کتاب علل و شرایع شیخ صدوق، خیلی روایت قشنگه. مفضل ابن عمر میگه قال سأل تو ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام عن العشق، از امام صادق درباره عشق بزنی، عشق چیست؟ عشق مجازیه، معلومه تعریفی که حضرت میکنن عشق مجازی. فقال قلوب خلت من ذکر الله فاذاقها الله حب غیره. خیلی قشنگه. حضرت فرمودن میدونی عشق چیه؟ عشق رو به عاشق تعریف کردن. گاهی اوقات تعریف یه مفهوم رو به دارنده اون میکنن. عشق رو میخواد تعریف کنه، این عشق مجازی که مفضل ابن عمر پرسیده، عشق رو به عاشق تعریف میکنه. میگه میدونی عشق چیه؟ اون دلهایی که خلط من ذکر الله، از یاد خدا خالی شدن، فعذاقها الله حب غیره، خدا هم محبت غیر خودش رو به اونها چشنده. عشق نمید. بعد حضرت علی علیه السلام اومدن این تعریف رو یه مقدار کامل‌تر کردن، فهمودن عین المحب عمیت عن معایب المحبوب و اذنه سماع عن قبح مساوی. آدمی که محبت مجازی میگیره، گرفتار محبت مجازی میشه، آدمیه که چشمش کور از معایب به طرف مقابلشه و گوشش هم کره از شنیدن زشتی های این طرف مقابلش، نمیتونه تحمل نمیتونه بکنه. یه بار بگم بهتون بودم، من توی یکی از این مشاوره های عشق و عاشقی به یه بند خدایی گفتم خب این طرف مقابل در من تعریف کنه، تعریف کرد یه چند تا نقطه منفی توی این پیدا کردم، شروع کردم به اینا رو باز کردن، یه دم قلبش گره گفت نگو، یه پروسسی افتاد، یه دم شروع کردم اینجوری باور کنه، یعنی اصلا تحملش نمیدونم کی گفته اصلا حرفا زشت نباید بزنه. دیدید اگه کسی علیاذ بالله زبانم داد به امام حسین علیه السلام پیش ما یه اهانت بکنه، اهانت زشت بکنه، اصلا ما نمیتونیم تحمل بکنیم. بشنوین، خود این نشون دهنده اینه که ما امام حسین رو دوست داریم. اینو نمیتونست بشنوه، هرچی بهش میگفتی این کار اشتباه، میگو نه درستش میکرد، یه جورایی درستش میکرد این کار اشتباه نباشه. و حضرت فرمودن میدونید عاقبت این عشق چیه؟ الهجران و عقوبت العشق. هجران دوری، فراق، عاقبت عشقه، عاقبت عشق مجازی. توی کتاب اگر اشتباه نکنم انسان کامل نمیدونم، استاد مطهری میگن تو عشق مجازی وصال مدفن عشق مجازی است. یعنی وقتی تو عشق مجازی دو نفر به هم رسیدن، اونجاست که عشق دیگه دفن میشه، دیگه وجود نداره. یه روایت دیگه هم نه دیگه، حالا خیلی زیاد میشه، برم سر بحث اصلی. حالا آقا عشق مجازی انسان رو به خدا میرسونه یا نمیرسونه؟ خیلی دقت کنید، اینجا یه قله بحث ماست. عشق مجازی انسان رو به خدا میرسونه. یه دو نفر جنس موافق هم جنس مخالف هم نمیدونم، یکی اصلا به حیوانش مثلا این بوش گرفت، مثلا به سگش خیلی علاقه داره، وقتی مرد از خط میرفت واسش عزادار شد واسش، به سگش به حیوانش به گربهش، بالاخره آدم واسه مجازی میتونه به خدا برسه نمیتونه. با عشق مجازی طبق روایات ما میشه به خدا رسید، با عشق مجازی طبق روایات ما خیلی خوبم میشه رسید، با عشق مجازی طبق روایات ما به اوج قربان میشه رسید، با عشق مجازی میشه به شهود رسید توی حقیقت. اما چگونه؟ این چگونگیش تمام حرفه. گفتم توی اسلام حرف سر جهت دادن ها، سر کاستن ها نیست. این توی بحث فطرت این ما دیگه گفتیم عشق یک خاصیت فطریه در درون انسان، اصلا نوع آفرینش انسان به گونه ایه که طالب عشقه. خدا نمیاد بگه اینو حذفش کن کلن، عاشق هیچ کس نشو حتی عاشق من، جهت میده. همین که بیماری پیدا کرد این ای مثلا بت پرست شد، حس پرستش بت پرستی بیماری شد دیگه، نمیاد بگه نپرست، میاد جهت میگه، میگه چی بپرست. حالا یه نفر عشق مجازی گرفتتش، مبتلا شده به عشق مجازی، چی میگه؟ میگه اصلا دنبال عشق نرو. میاد میکاهد یا میافزاید. یه نظریه است، اون نظریه میگه که برو دنبال عشق مجازی، یک یعنی خودتو مبتلا کن به عشق مجازی، دو غرق در عشق مجازی هم بشو، اینو تو رو به خدا میرسونه. این از نظر روایات ما اینقدر بطلانش آشکاره که زیاد اصلا نیاز به گفتن نداره. خودتو مبتلا کن به عشق مجازی، به عشق غیر خدا مبتلا کن. یک عالمه در روایات داریم که بابا جان در خونه دلتون یه پاسبون بذارید، اجازه ندید کسی غیر از محبت خدا و محبتی که در مسیر خداست وارد بشه. حالا تو میگی عشق مجازی، خودت وارد دلت کن. یک عالمه در روایات داریم که القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله، قلب حریم خداست، حرم خداست، صابخونه این قلب خداست، تو این خونه غیر خدا رو راه ندید. حالا ما میگیم آقا نه، بیا مبتلا شو به عشق مجازی، بعد تو قدم دومش بدتره، میگن آقا غرق در این عشق برید، همی بگید باشی خوش باشی، خلاصه ما هم دعا بکنید درستان هست دعا، بعد همین شما نمیرستونه. که متاسفانه بعضی از روانشناسا خیلی توصیه میکنن، خب توصیهشون برای ما ارزشی نداره. اسلام اولا میگه که از اصولتایی تو کتاب جاذبه دافعه خیلی دونیم بحث میکنه، من خلاصه میگم، عشق قابلیت رسوندن انسان، عشق مجازی قابلیت رسوندن انسان رو به خدا داره، اما نه به نحو سفارشی. بعد تشبیه میکنن میگن عشق مجازی مثل مصیبته. ما تو هیچ کدوم از روایات نداریم که خودتون رو به مصیبت مبتلا کنید تا برید مثلا رو به آپالا، مثلا مصیبت مادر، برید مادرتون رو مثلا پیخ کنید بکشینش بعد بایستید تحمل کنید، نه نداریم. نمیگه بی احتیاطی کن که مثلا بچت بمیره، بچت که مریض شد بلش کن، بلش کن بذار همچین مریض بشه بمیره بعد تو صبر کن این مصیبت رو برید، نه که هیچ جا نداریم. میگن اگر مصیبت آمد با مصیبت آمده چه کن؟ مدارا کن، صبر کن. صبر و مدارا با مصیبت آمده انسان روشن میشه. درباره عشق هم اینه، درباره عشق اصیل ترین و اصلی ترین معارف ما و سفارشات اهل بیت اینه که پیشگیری کنید عاشق مجازی نشه. ببینید چقدر روایات درباره نگاه داریم، چقدر روایت درباره نوع ارتباط داریم، در حد ضرورت حرف بزنیم، چقدر ارتباط، چقدر سفارش داریم به زنها حجابشون رو رعایت کنن، نگاهشون رو مراقبت کنن، به مردها نگاهشون رو مراقبت کنن، از این طرف به زنها سفارش میکنن، حتی نوع حرف زدنتون هم حواستون باشه، دل کسی رو به لرزه در نیاره، ارتباط ها در حد ضرورت باشه، حرف زدن ها در حد ضرورت باشه، خندیدن ها رو روش حواست، همش پیشگیری. اولین سفارش اسلام درباره عشق مجازی اینه که پیشگیری کنید عاشق مجازی نشید. اما اگر شدین، حالا در رفت دستون بالاخره جوونی و هزار دو درد سر گاهی اوقات میدید دیگه اشتباه کردن، گاهی اوقات با یه نگاه، خیلی توی این مشاوره من برخوردم، با یه نگاه اصلا تمام هستیش به باد عشق رفته، گاهی اوقات با شنیدن یه صدا، بارها من گفتم بازم اینجا میگم، اگر روایاتی که درباره ارتباط با نامحرم و نگاه و اینا به درد هیچ زمانی نخوره، بنده به یقین به این نتیجه رسیدم که به درد امروز ما میخوره. مثلا این که میگن روی صدا هست، روی نوع حرف زدن حساس باشید، مثلا به زنها توی قرآن خیلی سفارش میکنه که ولا یخنعن بالقول، نازک حرف نزنید، حواستون باشه چجوری دارید حرف میزنی. وقتی من مثلا میرسم به اون جوونی که دوچار یه عشق خیلی وحشتناک شده، وقتی ازش میپرسه ریشش کجاست، میگه شنیدن یه صدا، معلوم میشه نه بابا یه هرگه واقعیت هایی بوده که قرآن یعنی کلام خدا روش تاکید کرده، آیه آورده براش، ولا تخزنه بلکن. پس حرف اول پیشگیری. اما اگر مبتلا شدیم، تو مبتلا شدن به هیچ وجه اسلام سفارش به غرق شدن در عشق مجازی نمی کنه. با عشق مجازی میشه به خدا رسید؟ بله. روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا من عشق و کتم و عفو و صبر غفر الله له و ادخله الجنه. هر کسی عاشق بشه و کتمانش کنه، نه اینکه هم که عاشق شد کتمانش کنه. نه آقا، روایت داریم که اگر برادر دینی تو دوست داشتی بهش ابراز کن تا پایه های دوستی تو مجدد بشه. با یه روایت اسلام تفسیر نکنی، اولا اینگه برادر دینی. در ثانی هم خیلی وقتا وقتی آدم جنس موافقش هم که دوست داشته باشه، در با همه این حرفایی که زدیم، این محبت در صورت مورد تاییده که مانع رسیدن به خدا نباشه، در مسیر باشه، با همون آثاری که گفتیم اثرش بود، کی میفهمیم که این در مسیر خدا، کتمان کنه. دو و عفت پیشه ببرزه، نه اینکه این دم دم بداقه، عفت پیشه ببرزه و صبره، صبر کنه، نه اینکه دو روز کتمان کرد عفت بیا یه هم وجه میشه نامای پیشتاز و سفارشی یا نمیدونم، نه صبره، حالا غفر الله له، خدا میبخشه و ادخله الجنه، داخل بهشتش میکنه. یه روایت دیگه ای دارم، این که گفتم با تحمل عشق مجازی آدم، با عشق مجازی آدم میتونه به اوج قرب و شهود برسه، این روایته، فرمود من عشقه فکت من. آقا این فا میدونید یعنی چی؟ میگم ترتیب بلا انفصاله، یعنی سری بعد از اینکه عاشق شد هیچ فاصله هم بینش نمیدازه، حالا یه دو سه سال بالاخره فعلا باشیم تا بعد، نه فکت من، کتمانش بکنه سری و عفت بیشه ورزه، فماته اگر مرد فهو و شهید، شهید مرد میشه رسید دیگه، به اوج شهود هم میشه رسید، به اوج قرب میشه رسید. اما با چی؟ با این درباره عشق مجازی هم فقط نیستا. ببینید یه کسی مبتلا به ریاست، تو روایات ما این اومده، نه ریا مثال ریا، مثال مبارزه با نفس، میخواد مبارزه کنه با یه صفت زشتی. خب مبارزه یعنی چی؟ داره می جنگه دیگه، یه موقعی مبتلا به ریا میشه، یه موقعی نمیشه، هی داره می جنگه با این شیطون، یه موقع پشت این میخوره به زمین، یه موقع پشت شیطون به خاک مالیده میشه. اگر در هین مبارزه یعنی نه بعد از مبارزه پیروز شده، هین مبارزه بمیره شهید مرد. این هم مثل اونه دیگه، این هم مبارزه با یه صفت منفی، با یه حالت منفی. این اصلا این روایتی که میفرماد من عشق فکت من و فمات فهو و شهید، اصلا روایت جدیدی نیست، یه مصداق رو اومده گفته. مگه نفهمود حضرت رسول بعد از اینکه اونها از جهاد اومدن گفت مرحبا به قومی که جهاد اسفر رو ادا کرد، ولی حالا چی مونده؟ جهاد اکبر. جهاد اکبر جهاد مبارزه با نفسه دیگه. خب جهاد اسفر وقتی کسی اونجا از دنیا بره در جهاد شهیده، خب تو جهاد اکبر شاید قرب شهید در جهاد اکبر اصلا بالاتر هم باشه، چون جهاد اکبره، حضرت رسول هم اصلا مبالغه نمی کنن. یعنی نمی حالا یه چیزی گفته باشن و یه چیزی هم تو تاریخ نوشته. جهاد اکبر شوخی بردن نیستش که. خیلی ها تو جهاد اسقل داره جرأت داشتن رفتن جلو، تو جهاد اکبر لغزیدن، نمیتونستن تو جهاد اکبر موفق بشن. پس میشه رسید، ولی نه به این شیوهی که خیلی همینه سخته. اصلا به خاطر سخت بودنش، شاید یکی از دلایل رسانندگی خیلی سریش سخت بودنش باشه. کسی که تو مرحله عشق مجازی قرار میگیره و کتمه و عفو و صبره رو اجرا میکنه، خیلی زودتر از کسایی که این مراحل رو طی نکردن یا اصلا مبتلا به عشق نشدند میرسن به خودم. این به این معنا نیستش که بریم خودمون رو مبتلا کنیم، چون یه جالبه، یه فضاییه که از هر 1000 نفر 2000 نفری که رفت توش یه نفر شاید نجات پیدا کردنه. یعنی این که رسانندگیش خیلی زیاده تا مقام شهید، اصلا به این معنا نیست کسی خودش رو مبتلا کنه بهش. من از یکی از آقایون پرسیدم که میشه آدم بالاخره با عشق مجازی به خدا برسه؟ گفتش میشه، ولی از هر 1000 تا 1. اون گفت از هر 1000 تا 1، ولی فکر کنم یه خورده همچین، چون سرش رو بود داشت میره حواسش نبود. یعنی از حد 10000 تا 100000 تا 101 بتونه برسه خیلی سخته. شوخی بعدان اینکه این همه روایات ما برمیگردن داد میکشن، عوار میزنن، فریاد میکنن که بابا جان پیشگیری پیشگیری پیشگیری. اگه راحت بود انقدر حساسیت به خرج نمیدادن. خب ما بحثمون رو همینجا تموم میکنیم. اگر اجازه بدید سوالات رو بذاریم برای جلسه هفته آینده، چون الان دیگه اذان و محمد برسیم به بالا برای نماز. چقدر دیگه اذان؟ 7-8 دقیقه دیگه اذان ها، چون الان به سوالات هم نمیرسیم. فقط من چون میخواستم یه 3-4 دقیقه هم حرف داشتم، حالا با یه صلوات تایید کنید این نظر من که سوال جوابونو برای هفته آینده. اینم از اون تاییدهای دیکتاتوری بود، ولی خب دیگه واقعا جای غیری نداره. اولا من به شدت وحشتناک نمیدونم چی بگم، معذرت خواهی میکنم که جلسه این هفته از مسجد افتاد به اینجا. البته شکر خدا، خدا کمک کرد زیاد دور نیفتاد. حقیقتش دوستان مطلع نبودن دقیق که ما این هفته، حالا البته یادشون رفته که ما این هفته جلسمون شروع میشه، قول مسجد رو به کس دیگری داده بودن به امور فرهنگی. خب دیگه اونا هم دعوتنامه هاشون رو داده بودن، اصلا نمیشد کاری کرد. هم آقای شریفانی خیلی زحمت کشیدن که جدا من اینجا ازشون تشکر کنم، هم دوستان توی کانون زحمت کشیدن و اینجا با نهایت ناباوری جور شد. من اصلا روح هم خبر نباشی همچین جایی توی دانشگاه کنار مسجد وجود داره. نه بعیده، البته من خودم هم به این نتیجه رسیدم اگه هر هفته اینجا باشه شاید هم چی بدم نباشه، ولی خیلی بعیده، چون اینجا جلسه دارن معمولا سمینارهای مدیریت و اینجا میندازن، ولی بازم صحبت میکنم اگر شد، حرفی نیست. نکته بعدی این که ما هفته گذشته جلسه نداشتیم، این هفته اولین باره که جلسه‌مون رو به شیوه جدید داریم اداره میکنیم. من یه تقاضایی که دارم از خواهرها و برادرها اینه که یه مقدار محدودیت‌های ما و مخصوصا شخص بنده رو درباره جلسات بپذیرن. خیلی ها انتقاد کردن که چرا شما جلسه رو برداشتید در دانشکده همه رو جمع کردید تو یه جا. ببینید 4 تا دانشکده ما جلسه داشتیم، بنا بود بعد ماه مبارک رمضان بشه 5 تا جلسه، یک جلسه هم توی خارج دانشگاه بنا بود بیاد از اول دی، میشد 6 تا جلسه. جلسات مقطعی ما بود، راه زندگی و اون، حالا بازم بعضی جلسات در آینده هم خواهید دید اونها بود، جزوه ها بود. اصلا من طول هفته هر کاری میکردم به کارام نمیرسیدم. یعنی دیدم بعد از یه مدت اگر اینجوری بگذره کل کار میره زیر سوال. مجبور شدیم بهترین وقتی هم که با یک عالمه حرف زدن، جلسه گذاشتن، با این اون مشورت کردن، چند بار نظرها برگشت عوض شد، دیدیم هیچ ساعتی برای ما بهتر از چهارشنبه 1 ساعت و نیم 2 ساعت بعدش نیست. اما من با دوستان متفاوتی تو جمع خود بچه‌های کانون با دیگران هی مشورت کردم که ببینیم کی بگذاریم که هم برای خوابگاهی‌ها خوب باشه، هم برای شیرازی‌ها خوب باشه. هم مکان مشکل نداشته باشیم، به هیچ نتیجه‌ای در پایان غیر از این نرسیدیم. چند بارم نظرمون عوض شد. حالا تو این میونه احتمال داره یه سری میزش‌ها داشته باشیم، اصلا بعید نیست گرد نتونن بیان، همونجوری که به من مثلا همین امروزش به من گفتن ما دیگه نمیتونیم بیایم بخاطر اینکه این ساعت نمیرسه. ولی خب دیگه اگر واقعا کسی با استدلال و دلیل برنامه‌ای غیر از این چیزی که الان در نظر گرفتیم تو ذهنشه، خب بیاد بگه من اینو وحی منزل نمیدونم، واقعا یه برنامه بهتر گفتم با استدلال. یه وقتی که من میگم آقا من این ساعت نمیتونم بیام، بهتره جمعه ساعت مثلا 3 نصف شب بذاری. این که تو نمیتونی بیای دلیل نمیشه ما جلسه رو عوض بکنی. اما یه وقت هست من میگم آقا یه تعداد بسیار زیادی هستن، مثلا 60 نفر از بچه‌ها من میشستم اینا نمیتونن این ساعت بیام، اون بازی دلیلی میشه. حالا به هر حال من حرفی ندارم، برادرای کانون هستن، خواهرای کانون هم هستن، نظراتتون رو انتقاد بدید. نکته بعدی که از این به بعد دفتر کانون یک ساعت قبل از ظهر برادرها و شنبه، یک شنبه، دو شنبه یک ساعت بعد از نماز ظهر، چهارشنبه که ساعت یک ساعت قبل از نماز ظهر. پس نها کنید شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه برادرای کانون یک ساعت قبل از اذان ظهر هستن، بعد شنبه، یک شنبه، دو شنبه یک ساعت بعد نماز ظهر خواهرها هستن، و چهارشنبه یک ساعت قبل از اذان ظهر برای تحویل کتاب ها، گرفتن جزوا. باز هم سفارش میکنم انشاءالله هفته آینده اگه فراموش نکنم یه 10 دقیقه رو بی هفته هم در باره مطالعه آثار شهید مطهری، خواهش میکنم کتاب های شهید مطهری رو طبق سیر بگیرید مطالعه کنید، از این تخفیف 40% هم که در نظر گرفته شده استفاده بینه بکنید. انشاءالله که همینجوری که یه تعدادی از دوستان یه دور مطالعهشون رو تموم کردن، همه دوستانی که از جلسات کانون استفاده میکنن یه دور کتاب های شهید مطهری رو مطالعه بکنن. یه صلوات بفرستید. فرم دادی به خواهرها؟